با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پتروس به شادی عظیمی اشاره کرد که ایمان به عیسی مسیح در قلب ایمانداران ایجاد می کند و این ایمان نیز سرانجام باعث نجات جانها شده و زندگی جاوید میراث باشکوه پیروان عیسی مسیح می باشد. در برنامه امروز به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه خواهیم داد. رنج و کتاب مقدس. در اول پتروس فصل 1:10-11 می‌خوانیم: این نجات رازی بود که حتی انبیا نیز از آن آگاهی کامل نداشتند، هرچند درباره آن در کتب خود می‌نوشتند، اما مسائل زیادی وجود داشت که برای ایشان مبهم بود. آنان قادر نبودند درک کنند که روح مسیح در وجودشان از چه سخن میگوید، زیرا روح به ایشان الهام میکرد که حوادثی را بنویسند که برای مسیح رخ خواهد داد و به رنجهایی که او خواهد کشید و جلالی که پس از آن خواهد یافت اشاره کنند. اما ایشان نمیدانستند که این رویدادها برای چه کسی و در چه زمان رخ خواهد داد. پیامبران درباره نجات نبوت کردند. آنان در مورد رنج عیسی مسیح و فیض خدا سخن گفتند. در این باره می توان در کتاب اشعیا فصل 53 و در کتاب مزامیر فصل 22 و همچنین در بسیاری قسمت‌های دیگر در کتاب مقدس مطالعه کنیم. آنان درباره جلالی که مسیح پس از رنج و مرگ خواهد یافت نیز صحبت کردند. به عنوان مثال میتوان به کتاب اشعیا فصل 11 و کتاب مزامیر مزمور 45 اشاره کنیم. پیامبران همگی درباره رنج عیسی مسیح و همچنین اقتدار و جلالی که خواهد داشت پس از اینکه به عنوان پادشاه برای برقراری حکومتش به زمین بازگردد نبوت کردند. روح مسیح به آنان الهام می کرد که حوادثی را بنویسند که برای مسیح رخ خواهد داد. در اینجا کاملا آشکار می شود که پیامبران عهد عتیق با هدایت روح عیسی مسیح پیامهایشان را نوشتند. این یکی از شواهد زیادی است که در کتاب مقدس یافت می شوند و نشان می دهند که کتاب های عهد عتیق الهام خدا می باشند. پیامبران حقایقی را می نوشتند که خودشان نمی توانستند درک کنند. آنان با جدیت در جستجوی فهمیدن آن حقایق بودند. آنها می خواستند بفهمند که منظور روح مسیح چیست که به آنان درباره حوادث آینده برای مسیح رنج او و جلالش الهام می کرد. قسمت‌های زیادی در عهد عتیق وجود دارند که درباره رنج مسیح، جلال و اقتدار او و همچنین حکومت عادلانه او صحبت می‌کنند. فیض و جلال به هم پیوسته و با یکدیگر ترکیب شدند و برای پیامبران عهد عتیق دشوار بود که این حقایق را درک کنند. به عنوان مثال اشعیا در فصل 53 در کتابش درباره رنج مسیح و در فصل 12 درباره آمدن عیسی مسیح به زمین با قدرت و جلال برای برقراری حکومتش نوشت. تناقض میان رنج و بازگشت پرجلال عیسی مسیح برای پیامبران معمایی به نظر می رسید که سعی می کردند بفهمند چگونه هر دوی نبوت ها می تواند حقیقت داشته باشند. زمانی که پیامبران به آینده نگاه کرده و این دو پیشگویی را می نگریستند، ما مانند افرادی بودند که از مکانی بلند در کوهستان به قله کوههای مقابل نگاه می کردند ولی نمی توانستند درهای میان این کوهها را مشاهده کنند. من و شما در یک جایگاه بی نظیری زندگی می کنیم. یعنی در فاصله میان رنج عیسی مسیح که مربوط به گذشته است و جلال عیسی مسیح که در آینده خواهد بود. اگر از تصویر دو قله کوه که در مقابل است استفاده کنید، به شما کمک خواهد کرد که نبوت‌های مربوط به رنج و اقتدار و جلال مسیح را بفهمید. اگر در مکانی بلند در کوهستان ایستاده باشید و کوههای دوردست را نگاه کنید، به نظر می رسد که در کنار یکدیگر یا نزدیک به هم هستند. ولی زمانی که به سمت آنها بروید، متوجه می شوید که فاصله های زیادی بین آنان وجود دارد. و به همین طریق پیامبران در حالی که به آینده نگاه می کردند، رنج و جلال مسیح را به عنوان دو قله کوه می دیدند که ظاهراً در کنار یکدیگر هستند. به نظر من در روزگار پیامبران اعتراضات و انتقادات زیادی به سخنان آنها شده و شاید به آنان چنین گفته می شد. سخنان شما متناقض هستند. در کتاب مقدس تناقض وجود دارد. شما نمی توانید هر دوی این نبوت ها را در کنار یکدیگر داشته باشید. یا رنج خواهد آمد و یا جلال و حکومت او می آید. البته اکنون ما می دانیم که هر دوی این نبوت ها حقیقت دارند و دره ای که میان این دو زمان وجود دارد دوره کلیسا است که تاکنون بیش از 2000 سال به طول انجامیده است. در اول پتروس فصل 1 آیه 12 می خوانیم تا اینکه خدا به ایشان الهام کرد که این واقعه در طول حیات ایشان روی نخواهد داد بلکه سالیان دراز پس از مرگشان واقع خواهد شد. اکنون رسولان عیسی مسیح میگویند ما همان چیزهایی را موعظه میکنیم که پیامبران نبوت کردند. تنها تفاوت این است که پیامبران نمیتوانستند میان رنج عیسی مسیح و جلال او تفاوت قائل شوند، در حالی که رسولان در جایگاهی بودند که میتوانستند این تفاوت را بفهمند. حتی فرشتگان آسمان نیز مشتاقند درباره آن بیشتر آگاهی یابند. به نظر فرشتگان یعنی آن مخلوقات آسمانی خدا با شگفتی به ما نگاه می کنند که چرا ما امروز این پیام عالی نجات بخش را در تمام دنیا اعلام نمی کنیم. آنها مشتاقند که خودشان این کار را انجام دهند. آنان با تمام وجود مایلند به اینجا آمده و خبر خوش حیات بخش را به تمام دنیا اعلام نمایند. به یاد دارید که جبرئیل فرشته به نزد مریم و سپس به نزد یوسف رفت و تولد عیسی را اعلام نمود. همچنین او به نزد زکریا رفته و به او گفت که پسری به نام یحیی خواهد داشت که پس از عیسی مسیح آمده و راه را برای آمدن او هموار می کند. مطمئن هستم که جبرئیل با تمام وجودش مایل است به نزد من آمده و به جای من خدمت رساندن پیام انجیل را انجام دهد. شاید او به من خواهد گفت تو نمی توانی به اندازه کافی عظمت این پیام را اعلام کنی. این حقایق بسیار باشکوه‌تر است از آنچه تو در میان می‌گذاری. با اینکه جبرائیل با کمال میل خواهان انجام خدمت بشارت و اعلام پیام نجات بخش عیسی مسیح است، ولی خدا به او اجازه انجام این کار را نمی‌دهد. خدا به جبرائیل می‌گوید نه، من می‌خواهم از این موجود و وسیله ضعیف برای اعلام پیام انجیل استفاده کنم. امروز خدا از ابزار انسانی برای اعلام کلامش و پیام انجیل استفاده می کند، چون ما در ایام خدمت فرشتگان نیستیم. ما در دوران خدمت روح القدس زندگی می کنیم. به عنوان فرزندان خدا روح القدس در ما ساکن می باشد. همانطور که در کتاب رومیان فصل 8 آیه 9 نوشته شده است، اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلا مسیحی نیست. اگر شما به عیسی مسیح تعلق دارید، روح خدا در شما است. سؤالی که اکنون مطرح است این است که آیا فکر می کنید که یک فرشته می تواند برای شما کاری را انجام دهد که روح خدا نمی تواند؟ نه. ما در دوران خدمت روح القدس، یعنی در دوران فیض زندگی می کنیم. زمانی که روح خدا امور مسیح را گرفته و آنها را به ما آشکار می سازد. در نور این حقیقت چه کار می کنیم؟ در اول پتروس فصل 1 آیه 13 می خوانیم، بنابر این آماده و هوشیار باشید، مانند کسی که آماده هر اتفاقی است، منتظر بازگشت عیسی مسیح باشید، زیرا در آن روز لطف و فیض عظیمی نصیبتان خواهد شد. آماده و هوشیار باشید، مانند کسی که آماده هر اتفاقی است. در اینجا در متن اصلی نامه اول پتروس از اصطلاحی استفاده شده که تأکیدی جدی برای آمادگی در هر شرایطی و به خصوص در یک مبارزه است. هوشیار باشید. برای هوشیاری نیاز به هیچ نوع مواد مخدر یا داروهای خاصی ندارید. اجازه دهید کلام خدا به شما هوشیاری بدهد. هوشیار بودن در اینجا معنا و مفهومی بیشتر دارد و منظور تحقیق و بررسی جدی در کلام خدا می باشد. منتظر بازگشت عیسی مسیح باشید. در اینجا به امیدوار بودن و استقامت داشتن اشاره شده است. این نامه نامه امید با شکوه است. چرا یک فرزند خدا بایستی حاضر باشد که زحمات و سختی ها را تحمل کرده و پایدار بماند؟ چون ما امیدی زنده داریم، امیدی که بر عیسی مسیح استوار است. در آن روز لطف و فیض عظیمی نصیب من خواهد شد. وقتی خداوند عیسی مسیح بیاید تا کلیسا را از این دنیا ببرد، فیض و رحمت فراوانی را همراه خود خواهد آورد. او با لطف و فیض خیش هر ایمانداری را به نزد خود خواهد برد و اعمال هر ایماندار در حضور تخت مسیح داوری خواهد شد. در آن زمان مطمئناً بر طبق فیض او پاداش اعمالمان را دریافت خواهیم کرد و یا پاداشی نخواهیم داشت. این واقعیت که روزی داوری خواهیم شد انگیزه دیگری است که زحمات و سختی‌های این دنیا را تحمل کنیم. چگونگی زندگی ما اینک روی زمین بسیار مهم است. امروزه ایمانداران با شرایطی روبرو می‌شوند که آنها را به تغییر زندگی هدایت می‌کنند، به طوری که فقط کلام خدا می‌تواند آنها را در ما ایجاد کند. یکی از دلایلی که خدا اجازه می‌دهد زحمات و مشکلات برای ما اتفاق بیفتند این است که او می‌خواهد ما را بر طبق طرح و نقشه خود شکل داده و بسازد. در همه زحمات و شرایط سخت زندگیمان بایستی فقط به او وابسته بوده و تسلیم او شویم. در اول پتروس فصل 1 آیه 14 می‌خوانیم، از خدا اطاعت نمایید چون فرزندان او می‌باشید. پس بار دیگر به سوی گناهانی که در گذشته اسیر آنها بودید نروید، زیرا آن زمان نمی‌دانستید چه می‌کنید. از خدا اطاعت کنید چون فرزندان او می‌باشید. کتاب مقدس ما را به سوی اطاعت از خدا هدایت می‌کند. شاید به یاد آورید که در نامه یعقوب فصل 1 آیه 22 گفته شد، اما فراموش نکنید که این کلام را نه فقط باید شنید، بلکه باید به آن عمل کرد. کلام خدا نه تنها به ما امید می‌دهد، بلکه ما را به سوی اطاعت هدایت می‌کند. از کلام خدا بایستی اطاعت شود. باید تسلیم دستورات او باشیم. وقتی به شدت مریض بودم، مطلبی را دوستانم برای من فرستادند که باعث آرامش و تسلی من میشد که در اینجا با شما نیز در میان میگذارم. به سکوت نیاز داشتم. به سکوت نیاز داشتم و او مرا به گوشه‌ای برد. مرا به میان سایه ها برد. جایی که با او درد دل کرده و رازهایم را گفتم. مرا از دنیای پر سر و صدا و شلوغ که تمام روز با عجله سرگرم به فعالیت‌ها و نگران بودم بیرون آورد. نیاز به سکوت داشتم. با اینکه در ابتدا مخالفت کردم، ولی او با محبت فراوان صلیب مرا بر دوش‌هایش گرفت. با صدای آرام و شیرین خود روحم را نوازش کرد. با اینکه جسمم ضعیف بود، ولی روحم پرواز می کرد و به ارتفاعاتی رفت که هرگز وقتی فعال و سالم بودم تصور آن را نمی کردم. او مرا آنقدر زیاد دوست داشت که مرا بیرون کشید و به نزد خود برد. نیاز به سکوت داشتم. تخت بیماری من زندان من نبود، بلکه دشت زیبای پربرکت او بود، محلی که در عیسی بیشتر پنهان شده و رشد کردم. به سکوت نیاز داشتم و او مرا به گوشه‌ای برد تا تنها با او باشم. چرا او مرا به گوشه‌ای برد؟ برای اینکه بتوانم در مطالعه کلام خدا وقت صرف کنم. دوست عزیز من، انجام این کار در زندگی ایمانداران بسیار مهم است. به سوی گناهانی که در گذشته اسیر آنها بودید نروید، یعنی بر طبق شهوات، تمایلات و عادتهایی که قبلا داشتید زندگی نکنید. ما بایستی به شیوهی زندگی کنیم که آشکار شود از درون تغییر یافته ایم. نباید با خنده مصنوعی بر صورت در اطراف گردش کرده و ظاهراً خود را نیکوکار، مهربان و مقدس نشان دهیم. نبایستی ظاهر سازی و ریاکاری کنیم. باید آنچنان تسلیم خدا باشیم که به طور واقعی و راستین تغییر نماییم. در اول پتروس فصل 1:15 می خوانیم: به همین جهت در تمام رفتار و کردار خود پاک و مقدس باشید، زیرا خداوند نیز پاک و مقدس است. همان خداوندی که شما را خوانده تا فرزندان او باشید. پاکی و قدوسیت حقیقتی است که واقعاً بد فهمیده شده است. از دیدگاه عموم مردم، پاکی و قدوسیت به معنای داشتن یک دید پرهیزکارانه، پارسا و منطقی است، به طوری که اغلب شخصیتی غیر عادی در زندگی روزانه را به وجود می آورد. چنین برداشت می شود که بایستی از نظر ظاهری دارای شخصیتی مقدس و پاک بود. دوست من، خداوند می خواهد که شما شخصیتی کاملا متعادل و پایدار داشته باشید. او می خواهد که از زندگی لذت برده و خوشی داشته باشید. منظور من لذت‌ها و خوشی‌های گناه آلود نیست، بلکه شادی و خوشی واقعی در زندگی که او به شما داده است. پاکی و قدوسیت برای یک زندگی روحانی مانند سلامتی برای زندگی جسمانی یا بدن است. دوست دارید فردی را ببینید که از نظر جسمانی جذاب، قوی و سالم است. پاکی و قدوسیت نیز سلامتی و قوت روحانی است که ایماندار بایستی داشته باشد. چقدر امروز به چنین افرادی نیازمندیم؟ در اول پتروس فصل 1:16 می‌خوانیم: او خود فرموده است پاک باشید زیرا من پاک هستم. آیا قدوسیت و پاکی ما خصوصیتی مانند قدوسیت خدا است؟ نه، خدای ما مطلقاً کامل است و تا زمانی که در این زندگی هستیم کامل نخواهیم شد. تا تاکنون چندین نفر را ملاقات کردم که فکر می کردند به آن جایگاه کاملیت رسیدند، ولی هیچ فردی را نیافتم که با ایشان موافق باشد که آنها به آن جایگاه عالی و کامل رسیدند. بنابراین به چه معنا است که گفته می شود پاک باشید همانطوری که خدا پاک است؟ خدای ما یک شخصیت عالی و کامل می باشد. با اینکه من و شما فقط یک انسان هستیم، اما می توانیم به طور کامل رشد کنیم. می توانیم به بلوغ کامل برسیم. دیدن یک نوزاد زیبا و دوست داشتنی در گهواره عادی و دوست داشتنی است. ولی اگر یک نوجوان 17 ساله را ببینید که در گهواره خوابیده، غیر طبیعی است و مشکلی وجود دارد. او بایستی در واقع اکنون نوجوانی سالم و قوی باشد که فوتبال تمرین کند. ما نیز به عنوان مسیحیان بایستی از نظر روحانی رشد کنیم. چه چیزی میتواند چنین رشدی را امکان پذیر سازد؟ کلام خدا. در اول پتروس فصل 1:17 میخوانیم: در ضمن به یاد داشته باشید که پدر آسمانیتان خدا، که دست دعا به سوی او دراز می کنید، در روز جزا از کسی طرفداری نخواهد کرد، بلکه عمل هر کس را عادلانه داوری خواهد نمود. بنابراین تا زمانی که در این دنیا هستید با خدا ترسی زندگی کنید. خدا از کسی طرفداری نخواهد کرد، یعنی خدا تبعیض قائل نمی شود. خدا به مقام و موقعیت اشخاص نگاه نمی کند. خدا اعمال انسان را بدون تبعیض و منصفانه داوری می کند. در نزد خدا عدالت حاکم است. خدا اعمال مسیحیان را منصفانه داوری خواهد نمود و این موضوع هیچ ارتباطی با نجات شما ندارد، بلکه مربوط به شیوه‌ای است که اینجا در روی زمین زندگی کرده اید. این واقعیت که خدا ما را داوری خواهد کرد بایستی سبب شود تا بسیار بیدار و هوشیار زندگی کرده و به آنچه در زندگیمان انجام می دهیم دقت و توجه بیشتری داشته باشیم. دوست من، اجازه دهید با ریاکاری و تظاهر زندگی نکنیم. آیا سعی می کنید همیشه لبخندی را بر روی چهره تان داشته و به هر جا که می روید نشان دهید که خوشبخت و موفق هستید؟ انجیل عیسی مسیح آب معطری را بر روی علفهای هرز پوسیده نمی پاشد. انجیل عیسی مسیح زندگیها را تغییر می دهد و همراه با آن امید زندگی را هدیه می کند که بر پایه قیام عیسی مسیح استوار است. ایمانداران از نزد نجات دهنده زندگی که در دست راست خدا است زندگی را دریافت کرده و دارای زندگی حقیقی هستند.